أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. توبه از اون جهت که یک مسئله اخلاقی هم هست و محل ابتلای همه ما هم هست، اگر یک مقداری درباره او توضیح داده بشود سودمند است. تا حدودی روشن شد که حقیقت توبه را علم و حال و فعل تشکیل می دهد. حالا این سه امر یا واقعا عناصر اصلی توبه اند یا یکی مقدمه توبه است و یکی نتیجه توبه و یکی خود توبه، یعنی اون علم و معرفت مقدمه توبه است، اون جبران گذشته و عزم بر ترک در آینده ثمره توبه است، و خود توبه همون ندامت است که کفا به ندم توبه. به هر یکی از این دو مبنا تحصیل هر سه امر واجب است، خواه اینها عناصر اصیل در تحقق توبه باشند، خواه یکی مقدمه باشد و یکی نتیجه و یکی خود توبه. امر اول نیست. امر دوم آن است که هم قرآن کریم درباره مسئله توبه حکم فقهی دارد و هم حکم اخلاقی، و هم روایات درباره توبه حکم فقهی دارند و حکم اخلاقی، یعنی هم آیات دو طایفه است هم روایات. اما آیاتی که دلالت میکند بر وجوب توبه، بخشی از اونها قبلا گذشت که یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله جمیعا یا توبتا نصوحا، این طایفه از آیات امر به توبه میکند. طایفه ثانیه آیاتی هستند که حکم اخلاقی را در بر دارند نه حکم فقهی را، نظیر ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، که یک ترغیب اخلاقی است که تائب محبوب خداست، متطهر محبوب خداست. به همین وزان که آیات دو طائفه بود، بعضی ها حکم فقهی را در بر داشتند بعضی ها حکم اخلاقی را، روایات هم دو طائفه، بعضی ها حکم فقهی را در بر دارند که توبه از گناه را امر می کنند، بعضی ها حکم اخلاقی را در بر دارند که برای توبه فضیلت ذکر می کنند، می گویند تائب محبوب خداست، خداوند از توبه تائبین خوشحال می شود. بعد مثلی در محجه و امثال محجه البیضا آمده است که اگر مسافری خسته بشود و بخوابد، بعد وقتی بیدار شد ببیند راحلی او و مرکوب او گم شد، خیلی نگران است. اگر تلاش و کوشش بکند که در بیابان مرکوب خود را پیدا بکند، بعد از اینکه خستگی و تشنگی بر او چیره شد، اگر بر مرکوب خود مسلط شد و او را پیدا کرد، خیلی خوشحال می شود. یا اگر با آب در بیابان سوزان دسترسی پیدا کرد، خیلی خوشحال می شود. خوشحالی خداوند از توبه بنده گناهکار بیشتر از خوشحالی این مسافر است که در بیابان راهله گم کرده خود را یافت یا مثلا آب زلال را پیدا کرد. اینها روایات اخلاقی است در کنار اون نصوص اخلاقی، روایات فقهی. پس همون طوری که آیات دو طایفه است، بعضی حکم فقهی را بیان میکنن بعضی حکم اخلاقی را، روایات هم طبعاً لآیات دو طایفن، بعضی حکم فقهی را بیان میکنن، بعضی حکم اخلاقی را، که حالا بعضی از اون روایات تبرکن خونده میشه. مسئله بعدی آن است که تحصیل فعل واجب هست، فعل مکلف وجوب پذیر هست و اثباتش هم دشوار نیست، اما حالتهای نفسانی چگونه وجوب فقهی دارند؟ آیا اون حالتهای نفسانی هم در اختیار انسان هم؟ اونها هم وجوب فقهی میپذیرن یا نه؟ البته حالتهای نفسانی که به هیچ وجه تحت اختیار انسان نباشد تکلیفی ندارد، ولی اگر حالات نفسانی مبادی اختیاری داشت که اون مبادی اختیاری قابل تکلیف بود، اون احوال نفسانی هم قابل تکلیف هست. ندامت پشیمانی حالت نفسانی است. این حالت نفسانی مبادی اختیاری دارد، اون مبادی اختیاری قابل تکلیف هست، قهرن تحصیل اون حالتهای نفسانی هم مع الواسطه قابل تکلیف خواهد بود. گرچه ابتداءً نمی شود به یک انسان گفت تو خوشحال باش یا غمگین باش یا نادم باش، نمی شود گفت، ولی می شود گفت که در باره فرون امر بیندیش، اگر اندیشیدی و از این راهنمایی که ما برای تو فرستادیم کمک گرفتی به نتیجه میرسی، اونگاه غمگین بودن یا خوشحال بودن یا متأثر بودن تحت تکلیف قرار میگیرد. انسان اگر در برابر یک گناهی خوشحال باشد، این تو روایات هست که اگر کسی گناهی را با خوشحالی و خنده انجام بدهد، این با گریه وارد جهنم می شود. این خنده او و نشاط او نشاط دروغ است. هر دروغ یک راستی دارد، نمی شود هم نشاط دروغ باشد هم ضد نشاط. اگر این نشاط نشاط کاذب است و دروغ، پس اندوه که خلاف این است راست است و قیامت ظرف ظهور حقیقتها و راستهاست. هرچه صحیح است فردا ظاهر می شود. کسی که در حال نشاط در حال گناه خوشحال بود و با نشاط، چون این نشاط او نشاط کاذب است، این خنده او خنده دروغ است، یک غم و گریه صادق را هم در پشت سر دارد و قیامت که ظرف ظهور صدق و حق است، اون چه حق است ظاهر می شود، اون چه صدق است ظهور می کند، غم او و اشک او فردا می ریزد. لذا در این نصوص که مرحوم فیض در مهج نقل کرد آمده است که اگر کسی گناه بکند و هو زاهک دخل النار و هو باکی، چون باطن این گناه همون آتش است که خود فراهم کرد و این خنده دروغ یک گریه راستی را دارد. اون گریه که حق است و صدق است فردا که روز ظهور حق و صدق است ظاهر می شود. خب روایات اخلاقی مثل روایات فقهی کم نیست. عمده این است که به ما راه نشون دادن که حال گرچه مستقیماً قابل تکلیف نیست، ولی چون مبادی اختیاری دارد قابل تکلیف هست. به ما گفتند باید پشیمان بشوید، به ما گفتند اگر گناه کردید باید غمگین باشید، نشاط بر گناه حرام است. غمگین بودن بر انجام گناه واجب است. مؤمن کسی است که حسنات او را خوشحال بکند، سیئات او را نگران بکند. اینها را باید داشته باشد به عنوان لازمه ایمان. این گونه از احوال چون مبادی اختیاری دارد قابل تکلیف هست. اون مبادی اختیاری های مسئله علم و معرفت است. یعنی به ما گفتن شما برید به سراغ گناه شناسی، ببینید که ائمه علیهم السلام مرسلین اینا گناه را به عنوان یک سم معرفی کردن یا نه، گفتن گناه واقعا سم است یا نگفتن. گناه نظیر این کارهای اعتباری نیست که یک قراردادی باشد، یک مجازات اعتباری. تو بحث‌های قبلا ملاحظه فرمودید یه وقت است که یک بزهکار را قاضی محکمه محکوم می‌کند به زندان، این امر قراردادی است، لذا برابر قانون‌ها و کشورها و ملت‌ها اینا فرق می‌کند. بعضی از امور را یک کشوری گناه میدونه، یک کشوری گناه نمیدونه. اونهایی هم که گناه میدونن کیفرش را بعضی تازیانه میدونن، بعضی غرامت مالی میدونن، بعضی زندان میدونن، بعضی محرومیت های دیگر میدونن. اینا یه امور اعتباری است. اما در باره مسائل اخلاقی انسان در هر ملتی باشد، در هر کشوری زندگی کند، حقیقت گناه سم است و این سم پرهیز از او لازم است. اگر یک کسی اشتباهاً سم خورد بعد فهمید سم است، غمگین می شود، چه رسد به این که عمدن دست به اعتیاد بزند. در بیان نورانی هست امیر در نهج البلاغه، اون بیان به عنوان تمثیل است نه تعیین. اون بیان رو که مکرر ملاحظه فرمودید در همون قصه عقیل که فرمود برادرم عقیل از من چیزی خواست و من ندادم و بالاخره آهنی رو گداخته کردم و به او گفتم نزدیک بیا و دست در دستش گذاشتم و او همین که دستش به آهن گداخته رسید دادش در آمد و بعد گفتم اتعین من عزا ولا عین من لزا، و قصهش که معروف است. در ذیل همون قصه در خطبه نهج البلاغه این جریان هست، فرمود کسی شبانه آمده منزل ما، یه چیزی به همراه داشت، حالا یا حلوا شیرینی یا متاع دیگری به همراه داشت. به او گفتم اگر اینها صدقه است، صله است، زکات است، امثال ذلک که یک عنوان فقهی دارد و حلال است، این مال اهل اوست، به من نمی رسد، من مستحق این گونه از عناوین نیستم، به ماها نمی رسد این مال. اگر این عناوین فقهی ندارد، یعنی به عنوان زکات و صله و امثال ذلک نیست، امختبتون انت، یعنی اگر قصد دیگری داری، به قصد رشوه آوردی، مخبتی. چرا؟ برای این که این مالی که تو آوردی به عنوان رشوه خواستی من بدی، این مثل آن است که یک چیزی را افعی بخورد بعد غی بکند، بعد غی کرده افعی را به صورت یک خمیر در بیاورد. هیچ عاقلی حاضر است که اون قی کرده افعی را که به صورت خمیر در آوردن بخورد؟ فرمود این حلوای شیرینی که به صورت رشوه میدی، این همون. یه وقت است که این تعبیرات به عنوان برای
ترس از گناه و اینها از یک ادیبی، از یک شاعری و امثال ذلک به صورت نثر یا نظم در میاد. این گونه از امور هرچه اغراق‌آمیزتر، مبالغش بیشتر، از باب احسنه و اکذبه گیراتر است. این فقط صنعت ادبی داره. میبینید در این شعرها، گاهی هم در این نثرهای ادبی میگویند اینقدر ما اشک ریختیم که طوفان نوح در برابر اشک ما یک قطره است. خب این یه صنعت ادبی است که احسنه و اکذبه. یه وقت هست یک معصومی بیان رو دارد، این از هر اغراق و مبالغه منزه است. این حقیقت گناه را میبیند. همین معصومی که فهمد اف اعبد و ما لا اره، همین معصوم گناهان را هم میبیند که حقیقت گناه چیست. فرمود رشوه آن است که یک بار از مسیر سم بگذرد که افعی او را بخوره، بار دیگر همین مسیر را طی کند که افعی او را غیب بکنه. خود تهوع شده مرغوب کسی نیست که رسد به اینکه یک متاعی، یک غذای دوبار از مسیر سم بگذره. سؤال این است که آیا فقط رشوه است که این طوره؟ ربا این طور نیست، مال وقف این طور نیست، اختلاس این طور نیست، سرقت این طور نیست، یا این تمثیل است نه تعیین؟ البته حرام ها فرق میکند، گناه بعضی کبیر است بعضی اکبر، سم هم فرق میکند. این طور نیست که در بین گناهان مال حرام فقط رشوه این طور باشه که حالا اگر چنچه از بیت المال گرفتن مثلا اینطور نیست، یا سرقت کردن یا از وقف گرفتن اینطور نیست. این که نیست که. خب حالا گناه فقط خوردن مال سم خوردن است؟ ترک واجب چطور؟ ترک نماز به عزالله چطور؟ ترک روزه چطور؟ اونا همطور هیچ عیب ندارد؟ یا گناه دیگه؟ پس حقیقت گناه سم است. یعنی اگر انسان گناه شناسی کنه، آسیب شناسی کنه، ببینه گناه یه امر قراردادی نیست، نظیر رفتن در یه خیابانی که ورود ممنوع است نیست که حالا یه قراردادی باشه. این حقیقتش سم است. اگر این علم و معرفت را که ادله عقلی تأیید میکنه، راهنمایان غیبی هدایت کردن، اگر انسان به سراغ این مسائل بره، اون حالم پیش میاد. پس این که گفتن اگر گناه کردید واجب است غمگین باشید، گناه کردید واجب است پشیمان بشید، این ندامت و حزن به مانند آن که احوال نفسانیان چون مبادی اختیاری دارن قابل تکلیفن و مبادی اختیاری اینها انسان را کاملا به این راه میرساند. لذا میشود گفت که توبه چه به معنای مرکب از علم و حال و عمل باشد واجب است، چه خصوص حال باشد و اون علم و عمل یکی مقدمه باشد به دیگری نتیجه، باز واجب است. به هر تقدیر تحصیل اون حالت چون مبادی اختیاری دارد ممکن است و چیزی که ممکن باشد قابل تکلیف است. این هم یک بحث. مطلب بعدی آن است که برای توبه درجات فراوانی ذکر کردن. سر این که برای توبه درجات فراوان ذکر کردن این است که توبه مثل نماز بر همه واجب است. اگر توبه فقط بر گناهکارا واجب بود، خب اونا که عادلند و گناه نکردن مستثنان، چه رسد به معصومی. اما اگر گفتیم یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله جمیعا، خطاب به همه مؤمنین است، همه مشمول این امرند. قهرن توبه درجاتی پیدا می کند برای اینکه مکلفین دارای مراتبی هستند. بعضی افراد عادی هم گناه می کنند، بعضی عادل هم عمدن گناه نمی کنند، بعضی معصوم هم سهوًا هم گناه نمی کنند. قهرن توبه درجاتی دارد، یا باید توبه را به اون معنای وسیع شرح کرد تا عموم یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله جمیعا محفوظ بماند. اگر چنون که این عموم محفوظ نموند و گفتیم یا ایها الذین آمنوا، خطاب به مؤمنینی است که گناه کرده اند، اونگاه توبه را به همین معنای متعارف باید حمل کرد، یعنی توبه از گناه. قهرن عادلها و معصومها مشمول این عام نیستند، ولی اولا همان است که توبه را ما توسعه بدیم و عموم این آیاتی که امر به توبه ان حفظ بکنیم، که یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله جمیعا یا توبه نصوحا. برای توبه مراتب ذکر کردن که 7 مرتبه از اون مراتب را مرحوم آشمان حسین رضوان الله علیه در همون رساله اجتهاد و تقلیدشون که هم در این بحوثون فی الاصول چاپ شد، هم سابقا کنار اون بحث اجارهشون چاپ شد و اون کتاب فقهیشون چاپ شد، 7 مرتبه برای توبه ذکر میکنن، مراتب 7 گانه، که این مراتب 7 گانه شامل همه انسان ها می شود، هر کسی در مرتبی از مراتب قرار دارد. قهرن با توسعه معنای توبه عموم آیه محفوظ می ماند. منتها ایشون یک حکم دیگری دارن، می فرمان که وجوب توبه جعلی نیست، نه عقلیست و نه نقلی، بلکه جبلی است. چون اگر بحث به اونجا لازم بود و منتهی شد ممکن او را عرض بکنیم. می فرمان انسان بلجبلی بلجبل وقتی خطر گناه را فهمی سمست بر می گردد. این جعلی نیست، نه به دلیل عقلی نه به دلیل نقلی، بلکه جبلی است. شاید این بیان تام نباشد، اما اون لطایفی که از کتابهای اخلاقی به نوشته مرحوم آشمام دوسین منتقل شده است، اونها بیان لطیفی است. اصلش در احیاء روم غزالی است، بعد مرحوم فیض در محجه او رو باز کرده است، در بحث توبه ظاهرا جلد 7 به محجه است او رو باز کرده و بحث شیرینی در باب توبه ایشون دارن، بعد هم شامل حال همه انسان ها میدونن. لذا استغفار و توبه انبیا و مرسلین هم معنا پیدا میکند، استغفار و توبه افراد عادل هم معنا پیدا میکند، استغفار و توبه تبهکاران هم معنا پیدا میکند. این هم یه مطلب. مطلب دیگر آن است که مصطلح اگر توسعه پیدا کرد معنی خودش حفظ میکنه، توبه مصطلح هست، منتها توبه گناهکارانی است. اگر دارای 7 درجه شد، اگر توبه تو با معنای وسیع با مفهوم عام بیان شد، برای اینکه عموم یا ایها الذین آمنوا رو حفظ بکنیم، همه اینها توبه است. اگر چنون که ما خواستیم توبه عادی بدانیم، ناچاریم که در عموم تصرف بکنیم. مطلب بعد آن است که این ضرورت توبه را برای این میدونن که این جنگ درونی برای نوع انسان ها هست، یعنی خداوند ابزاری داده به نام شهوت و غضب و ابزاری داده به نام عقل، راه‌های اینها را به وسیله عقل و وحی مشخص کرد. منتها ابزار جهل سعی می‌کنند که راه عقل را ببندند. این همون تزاحمی است که در درون هست به نام جهاد اکبر. باید اون صحنه یه وقتی انسان بالاخره یا از این سحال بیرون نیست، یا فاتح می‌شود یا شهید می‌شود یا اسیر. فاتح شدن نصیب همه نمی‌شود، شهید شدن نصیب عده‌ای است و اسیر شدن هم نصیب عده‌ای. تو جهاد اصغر، جنگ با دشمن بیرون، انسان سحال دارد یا بر رقیب مسلط می‌شود و اسیر می‌گیرد، فاتحانه برمی‌گردد، یا اگر نتوانست اسیر بشود بگیرد، اسیر هم نمی شود، تسلیم هم نمی شود، تا آخرین لحظه می جنگد و شهید می شود. این دو حال. یا در اثر ضعف بالاخره تن به اسارت می دهد. در جنگ بیرون این سه حال هست، انسان یا فاتح هست یا شهید است یا اسیر. در جنگ درون هم همین حالت است، انسان یا اون اهرمن را، اون ابلیس را به اسارت میگیرد، این همون انبیاء و مرسلین و ائمه معصومین علیهم السلام که در باره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که شیطان من در تصدخت در من مسلم شد، یعنی مطیع و منقاد شد، من او را به اسارت گرفت. معصومین این چنینه. دیگران اگر به اون حد نرسن که شیطان را به اسارت بگیرن و هرگز نلغزن، اما دیگه تسلیم اون میشون، تا آخرین لحظه مبارزه میکنن، هر خاطری که پیش بیاد استغفار میکنن، اشتباهی کردن توبه میکنن، همینطور جنگ و گریز ادامه دارد تا بمیرن. این همان است که در بعضی از نصوص آمده اگر کسی در بستر استراحت خود بمیرد و او محب اهل بیت باشد شهید است، یعنی این شخص تا آخرین لحظه تسلیم نشد، ایمانش حفظ کرد، عقیدهش حفظ کرد، ولایتش حفظ کرد، به هیچ وسوسه‌ای هم اعتنا نکرد، وسوسه شد اما اعتنا نکرد، مختصری لغزید ولی جبران کرد، به جایی نرسید که اصلا وسوسه در او پیدا نشود و نلغزد، ولی هر بار وسوسه کرد جبران کرد، هر بار لغزید تدارک کرد. یعنی اگه یک تیر زد یک تیر خورد، بالاخره با همین حال بمیرد، شهید است. این همان است که من مات علی فراشی، در بستر خوابش بمیرد و این و ولایت اهل بیت رو داشته باشد، شیعه باشد و چیزی از سرمایه های ایمان را نباخته باشد، شهید است. گروه سوم کسانی هستند که خب اسیر میشن. اینا که میگوین ما هرچی خواستیم میکنیم، هرچی خواستیم میگیم، این گوینده دیگری است در حقیقت. اینا بلنگوی اون شیطانن. کسی که بند است که نمیگوید من هر چی دلم خواست میکنم، هر چی خواستم میپوشم، هر چی خواستم میگم، این معلوم شد کاملا اسیر است. خب چون این حالات هست، اولین باری که انسان وارد صحنه میدان میشود، میبیند به اینکه دشمن آمده سنگر سازی کرده. ما دو جور جنگ داریم، یه جنگی که میگوین هر جا رو شما بخواد انتخاب بکنید، یا قسمت شرق را یا قسمت غرب را یا شمال را یا جنوب را، از اول قرارداد میکنن، دو تا نیرو با هم وارد مساف میشون. یه وقت هست که اون رقیب غافلگیرانه وارد میشود، یه جای خوب انتخاب میکنه، شروع میکنه به سنگرسازی در یه همچه زمینه ای. روندن اون رقیب از صحنه کار سختی است، ما اینجور خلق شدیم، یعنی اون فطرت ما هنوز آماده نشد. فطرت را خدا به عنوان نیروی دفاعی به ما داد، ولی هنوز آماده نشد. قبل از اینکه این فطرت شکوفا بشه، به مصاف بیاد، شهوت و غضب که جنود شیطانن، اینا در بچگی و نوز جوانی و نوسالی و دوران جوانی میان میدان. وقتی آمدن میدان، انسان یه چیزهایی رو میاد میگیره، یه غذاهایی میخوره، حرفهایی میزنه، کارهایی رو میکنه که هیچ کدام از اینا حساب شده نیست. حالا یه عده از همون اوائل کودکی درست تربیت میشوند مستثنان، وگرنه نوع انسانها این چینن. قبل از اینکه عقل و علمشون بیاد تو مصاف، شهوت و غضب و بازی آمده تو میدان، آمده سنگرگیری کرده. حالا این عقل و این علم باید بیاید کم کم اینایی که زودتر آمدن تو صحنه سنگرسازی کردن، اینا رو بیرون کنه. این کار سختیه. همه هم موظفن این کار انجام بدن. خوب ها موظفن برای اینکه آنی غفلت نکنن، بد ها موظفن که گناه نکنن یا گناه کرده را جبران بکنن. خطر اینه که دشمن زودتر از دوست آمده صحنه سازی کرده. اینه که گفتن کودکان را رعایت کنید، یعنی نگذارید که رقیب بیا تو مصاف، تو میدان جای خوب انتخاب بکند، بعدن شما این بچه را برید مدرسه و نماز و روزی یادش بدید و اینها. اینطور نباشد. اولین کاری که شما میکنید، بگذارید این هیچ حرفی نشنود مگر اذان و اقامه بشنود. این تعلیم. خب این تعلیم که چیز لغوی نیست، معاذالله، که یقینا او درک میکند، یقینا میفهمد. او حدیث العهد به رب است و درست میگوید. اگر همونطوری که همپای دشمن اونا وارد میشوند، دوست هم وارد بشود، انسان مشکلی چندان مشکلی ندارد. اما اگر همه اینها رو رها کردن، اینا رو یه سلسله عادت های قومی یا سنت های قومی تلقی کردن، و این فرزند بدون اینکه جهاد و جنود عقلیش وارد صحنه و پیکار و مصاف بشون، سپاه شیطان رفته جاسازی کرده، جا گرفته. حالا از دوران جوانی به بعد این 10-13 سال عقبه. اینی که سخت. ولی اگر همون روز اول که جنگ شروع میشه آدم چیزای خوب یادش بده، طرز غذا خوردن، بسم الله گفتن، وقتی آب مینوشه نابار که سید شهدا را ببره، هر کاری که بالاخره دین به ما دستور داد، این از اول ساخته میشه، راحت ساخته میشه. بعدم که وقتی بزرگ شد یا جوان شد با آسانی میجنگه، نه اینکه در سن 14-15 سالگی تازه کم کم بخواهد عاقل بشود و 40 سالگی عقلش به کمال برسد، در حالی که شهوت و غضب در جوانی کاملن. ببینید این جنگ نابرابر است. با شهوت میخواد بجنگه، با غضب میخواد بجنگه، که بهبوهه جوانی بهبوهه شهوت و غضب است. خب کی میخواد با شهوت و غضب بجنگه؟ عقل. عقل کی ظهور میکنه؟ اوائل بلوغ. کی کامل میشه؟ 40 سالگی. شهوت کی کامل میشه؟ 15-16 سالگی تا 20 سالگی. خب اون دشمن از اون طرف کامل، این دوست از این طرف ضعیف، انسان همیشه گرفتار. این است که هم جنگ سخت است، هم قبل از این که اون دشمن کامل بشه ما با دوست تقویت کنیم. گفتم مواظب خواب اینها باشید، برادرها رو در یه رخت خواب نخوابانید، خواهرها رو در یه رخت خواب نخوابانید، چه رسد به این که برادر و خواهر رو در یک رخت خواب بخوابانید. فرقو بینهم فی المضاجع اذا بلغوا سبع سنین او تیس سنین، همه که 8 سال شدن رخت خواب اینا رو جدا کنید، محل خواب اینها رو جدا کنید، از غذا خوردن اینها، خوابیدن اینها، همه اینها به ما گفتن اینها رو یاد بدید، برای اینکه این پس فردا میخواد وارد کارزار بشه اون میدان را شهوت گرفته و غضب گرفته و بعد از 40 سال تازه اون عقل اگر در مسیر صحیح بخواد حرکت کنه میشه کامل. خب پس دشمن کامل هست و دوست ناقص. این خطر را گفتن از همون دوران کودکی شروع کنید که مبادا به این روز سیاه مبتلا بشوند. حالا اگر خدای توفیق داد چند روایت را فردا میخونیم. الحمدلله.